الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این فایل بخش دوم از پادکست مجتهد خط امام رو تقدیمتون میکنم. این پادکست در مورد شهید آیت الله سید اسدالله مدنی و تو بخش دومش از مبارزات و مجاهدت های ایشون در دوره قبل از انقلاب براتون میگم. آیت الله مدنی از همون دوره جوونی اهل مبارزه و جهاد بود. ایشون فقط اهل گفتن حکم خدا نبود، بلکه برای تحققش اقدام میکرد. اولین اقدام بزرگی ایشون تو همون آذرشهر اتفاق افتاد. یه مدتی برای تحصیل قم بود. بعد که برای یکی از مناسبت‌های تبلیغی به آذرشهر برگشت، متوجه شد که بهایی‌ها تسلط نسبی به جاهای مهم اقتصادی شهر پیدا کردند. تو دوره رضاخان برای تضعیف اسلام و کم کردن نفوذ روحانیت دست فرقه های مختلف برای فعالیت باز بود، طوری که تو مدت کوتاهی سرمایه دارای بهایی تو آذربایجان و به ویژه اطراف تبریز روی بعضی از کارخونه ها مخصوصا کارخونه های برق مسلط شدن. آیت الله مدنی بعد از اینکه از این موضوع خبردار شد، مبارزش رو با فرقه بهاییت شروع کرد و با سخنرانی های روشنگرانه مردم رو علیه اونا بسیج کرد. مصرف برق اونا و خرید و فروش با این فرقه رو تحریم کرد و فضای مبارزات ضد بهاییت رو تو آذرشهر شکل داد و کم کم بهایی‌ها رو از اونجا بیرون کرد. وقتی شهربانی پیگیری کرد، ایشون رو به عنوان تنها عامل ضد بهایی منطقه که عامل اون اتفاقات بود شناسایی کرد و نهایتاً هم ایشون رو به همدان تبعید کردن. این اولین تبعید آیت الله مدنی و اولین رنج ایشون در دفاع از اسلام بود. سال 31 با استقبال اهالی آذرشهر دوباره به زادگاهش برگشت و تو مسجد حاجی کاظم امام جماعت شد. به جای اینکه چند ماهی استراحت کنه تا به قولی آب از آسیا بیفته، تو اولین سخنرانی خودش به مردم آذرشهر گفت: ای مردم آذرشهر، من عراق بودم، عتبات بودم. موقع اومدن من به ایران تو کرمانشاه بعضیا از من پرسیدن که تو اهل کجایی؟ من گفتم اهل آذرشهرم. اونا گفتن آذرشهر شراب خوبی داره که تو تمام ایران مشهوره. وجود کارخونه مشروب سازی تو شهر شما چه معنایی داره؟ اگه از اول برای اونا جنس نمی فروختید اونا می رفتن. آیت الله مدنی وجود کارخونه تولید مشروب تو شهر مسلمون نشین رو به مردم تذکر داد و مردم رو برای مقابله با این ننگ آماده کرد. بعد هم تو عید فطر همون سال نماز با شکوه عید فطر رو بالای تپه‌های کنار شهر برگزار کرد. بعد از نماز نمازگزارا به اعتراض راهپیمایی کردند و رفتن به طرف کارخونه مشروب سازی. مامورای دولت می‌خواستن جلوشون رو بگیرن و تهدیدم کردن که از اسلحه استفاده می‌کنن. بعد از این ماجرا دادستان تبریز اومد اونجا با آقای مدنی صحبت کرد و قول داد که ظرف 15 روز این کارخونه رو از اینجا جمع می‌کنه. چند روز بعدش هم آیت الله مدنی رو به تبریز احضار کردن و از طرف استانداری به ایشون تکلیف کردن که دیگه نباید تو آذرشهر بمونی. ایشون تو آذرشهر برای مردم تو سخنرانیاش از موضوع کلاه پهلوی و لباس متحدالشکل هم میگفت. به مردم گفت: مردم، این ماجرا یه توطئه علیه فرهنگ اسلامیه و اینطوری با مظاهر طاغوت مبارزه میکرد. آیت الله مدنی 30 ساله بود که از قم به نجف رفت. اون سالا یه طلبه شناخته شده دیگه هم تو نجف بود، سید مجتبی نواب صفوی. معروفه که وقتی نوشته های کسروی که توش توهین به پیامبر امام صادق بود به نجف رسید، بحث و گفتگو بین طلبه ها و اساتید و مراجع در مورد نحوه برخورد با این مسئله بالا گرفت. سید مجتبی نواب صفوی بعد از مشورت با علما و مراجع نجف تصمیم گرفت که به تهران که اون روز محل زندگی کسروی بود بره و باهاش بحث و مناظره کنه. نواب پول رفتن به تهران رو نداشت. آیت الله مدنی وقتی دید همچین کار مهمی لنگ پول، کتاباشو فروخت و هزینه سفر نواب رو بهش داد. حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی میگن 13 تومن آیت الله مدنی، 2 تومن آیت الله خویی و مقداری هم دینار دو نفر عراقی به نواب دادن تا به ایران بیاد. نواب برای کشتن کسروی به تهران نرفته بود. اگه برای کشتنش رفته بود همون اول میکشتش، اما نواب این کارو نکرد. گام اول مذاکره و مناظره بود. اولش سید مشتبه رفت و تو جلسات کسروی شرکت کرد. باهاش بحث میکرد، نقدش میکرد، ولی کسروی به خاطر غرور و اخلاق عصبی مزاجی که داشت نواب رو تحقیر میکرد و جوابش رو نمیداد. نوابم دستبردار نبود. بعد از تموم شدن جلسات تو خیابون میافتاد دنبالش و بحثش رو ادامه میداد، ولی افاقه نکرد. وقتی انحراف و ارتداد کسروی برای نواب قطعی شد و بعد از بحث‌های متعدد مطمئن شد بر نمیگرده و پشیمون نمیشه، تصمیم به کشتن کسروی مرتد گرفت. مرتدی که افکار ملحدانه و توهین‌آمیزش رو منتشر هم میکرد و حکومت با این که باید طبق قانون مشروطه توهین کننده به مقدسات رو مجازات میکرد، اما میدون رو برای کسروی باز گذاشته بود. کسروی به خاطر سوزوندن و پاره کردن قرآن و ادعیه، توهین به پیامبر، جسارت به امام صادق، تأسیس مذهبی به نام پاکدینی و ادعای برانگیختگی یا همون پیغمبری واجب القتل بود. همین حالا هم کتابای کسروی و آیینش یعنی پاکدینی داره تبلیغ میشه و این فرقه منحرف پیروانی حالا داره که آخرای اسفند که سال روز قتل کسرویه این تبلیغات بیشتر هم میشه. نواب 24 اردیبهشت 1324 اسلحه تهیه کرد و خودش شخصا رفت سراغ کسروی. اون روز وقتی کسروی داشت از خونش بیرون میرفت، نواب روش اسلحه کشید، ولی فشنگ تو لوله تفنگ گیر کرد و موفق به کشتن کسروی نشد. نواب دستگیر شد و به زندان رفت. البته چند ماه بعد با وساطت علما آزاد شد. نهایتاً 10 ماه بعد صبح روز 20 اسفند 1324 سید حسین امامی کسروی رو تو شعبه 7 بازپرسی کاخ دادگستری در حضور بازپرس از پا در آورد. بعد از قتل کسروی آیت الله سید حسین قمی تو جواب فرستاده دولت ایران درباره دستور قتل کسروی گفت عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته، زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه جسارت و حتاکی کند قتلش واجب و خونش هدر است. شهید مدنی کلن آدمی بود که خیلی اهل اهتمام به امور مسلمین بود. براش مهم بود به مسلمان ها چی میگذره، به اتفاقات دنیای اسلام واکنش نشون میداد، به بقیه هم میگفت و دغدغه‌هاش رو منتقل میکرد. دوره‌ای که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود در اوج محبوبیت بود و بین اعراب امیدهایی برای نجات دنیای اسلام ایجاد کرده بود. اون دوران شهید مدنی در رأس هیئتی از علما و فضلای نجف برای رسوندن صدای مردم ایران به مصر سفر کرد. یا وقتی خبر تسلط آل سعود بر عربستان رو شنید، طلبه ها رو جمع کرد و گفت باید از نجف حرکت کنیم و بریم با آل سعود مبارزه کنیم. میخواست تو حجاز مبارزه چریکی کنه، اما به خاطر فعالیت زیاد دچار خونریزی گلو و سینه شد و نتونست خواستش رو عملی کنه. یه زمانی هم تو دوره عبدالکریم قاسم حاکم عراق کفنپوش بین مردم رفت. معتقد بود اگه نمیتونم بغداد و نجف رو حرکت بدم، شاید با کفنپوشی و احیانا کشته شدن بتونم شروع یه حرکت علیه حکومت مارکسیستی عراق بشم. تا اینکه سال 42 که نهضت امام خمینی شروع شد، از اولین کسایی بود که از امام حمایت کرد. شهید مدنی درسش رو تعطیل کرد و جلسات سخنرانی تشکیل داد تا برای طلبه‌های نجف از اتفاقات ایران بگه. از ایشون نقل شده که من علما را در مسجد هندی جمع کردم. مرحوم آیت الله شاهرودی و آیت الله خویی و دیگران آمدند. صحبت کردم که به داد اسلام برسید. از آقایان علما تقاضا کردم. من در آنجا گریه کردم و علما هم گریه کردند. یه نقل دیگه هم هست که شنیدم که امام را گرفتند. رفتم کربلا خدمت یکی از علما، دستشان را بوسیدم و گفتم آقا، امروز آقای خمینی مظهر اسلام است. گفتند باشه، هر چه بگویی میکنم. گفتم اقدام کنید. ایشان بلافاصله تلگراف زدند به شاه. شهید مدنی مدتی که تو نجف بودن ایام تبلیغی رو به ایران میومدن و مشغول تبلیغ میشدن. ایام تبلیغی یعنی محرم و ماه رمضان که درسای حوزه تعطیل میشه و طلبه ها برای تبلیغ اسلام به شهرهای مختلف میرن. شهید مدنی سال 41 و در 48 سالگی برای تبلیغ به روستای دره مرادبیگ میره. مجتهد مسلم، استاد فقه و اصول حوزه نجف، استاد اخلاق حوزه نجف، از این که بره توی یه روستایی تبلیغ کنه ابا نداره. عالم عامل اینطوریه دوستان. ایامی که شهید مدنی تو اون روستا بودن دستور میدن که کسی حق نداره بدون حجاب وارد روستا بشه. همچنین خرید و فروش مشروبات رو ممنوع کرد و رفته رفته روستای مرادبیگ شد یه روستای نمونه. این کارا باعث علاقه مردم متدین شهر همدان شد. بعدها که همدانی ها شهید مدنی رو شناختن ازشون دعوت کردن که به همدان برن. حضور شهید مدنی تو همدان برای رژیم شاه دردسرساز شد. علیه انقلاب سفید و تحریم رفراندومش تو مسجد جامع همدان سخنرانی کرد تا اینکه ساواک منطقه از رئیس ساواک خواست تا به ایران ممنوع الورود بشه که موافقت نشد، اما تمام رفتارها و اقداماتش رو زیر نظر گرفتن. نهایتاً هم سال 46 شهید مدنی و تعداد دیگه‌ای از روحانیون همدان رو ممنوع المنبر کردن. تو دوره‌ای که بردن نام امام خمینی و داشتن کتاباش جرم سنگینی داشت، شهید مدنی به طور ویژه مرجعیت امام رو تو همدان تبلیغ می‌کرد. طوری که ساواک سال 49 گزارش داد نام برده، یعنی شهید مدنی، در همدان به نفع خمینی فعالیت می‌کند و بیش از یک سوم همدان را مقلد خمینی کرده و در هر محفل و مجلسی از خمینی تمجید می‌کند و وی را مجتهد اعلم قلمداد می نماید. این گزارش ساواک. شهید مدنی از سال 41 تا 51 همدان را مرکز فعالیت‌های خودش قرار داده بود. تو این 10 سال فعالیت‌های ایشون فقط تبلیغات دینی نبود، کلی هم خدمات اجتماعی به مردم اون منطقه داشتن، مثل مدرسه ملی تو روستای دره مرادبیگ، مدرسه علمیه تو همدان، مؤسسه مهدیه و صندوق تعاون و امور اجتماعی. سال 51 خلأ حضور یه عالم مجاهد تو شهر خرم‌آباد بیشتر از قبل احساس می‌شد. مدتی بود آیت الله کمالوند از دنیا رفته بود و جای خالیش حس می‌شد. به خاطر همین تعدادی از روحانیون خرم‌آبادی از آیت الله مدنی دعوت کردن تا فعالیتاش رو به خرم‌آباد منتقل کنه. ایشون هم چون تو همدان زیر فشار ساواک بود و دائما تحت مراقبت قرار داشت، تصمیم گرفت زمین مبارزه و مجاهدت رو تغییر بده و درخواست مردم خرم‌آباد رو قبول کرد. آیت الله مدنی تو خرم‌آباد و تو حوزه علمیه کمالوند فعالیتش رو با تدریس درس خارج شروع کرد. بعد از مدتی هم با حکم امام شد سرپرست همین حوزه. چند وقت بعد به عنوان نماینده امام و وکیل ایشون تو خرم‌آباد معرفی شد. کم کم تو منطقه جا افتاد و نفوذش بین مردم زیاد شد. آیت الله مدنی برای کمک به مردم نیازمند صندوق قرض الحسنه را انداخت. اقداماتی هم برای راه اندازی بیمارستان انجام داد. خانواده‌های زندانی‌ها و بی‌سرپرست‌ها هم مورد حمایت ایشون بودن. این وسط ساواک هم دست رو دست نذاشته بود و فقط نظارت نمی‌کرد. نقشه اصلی ساواک ترور شخصیت آیت الله مدنی بود و از مجموع پرونده‌های ایشون اینطور فهمیده میشه که چند تا راهبرد برای ترور شخصیت آیت الله مدنی داشتن. یکی این که برای اطرافیان آیت الله نامه‌های تهدیدآمیز می‌فرستادن تا بازوهای ایشون از کار بندازن. دوم شبنامه‌های علیه آیت الله تو سطح شهر خرم‌آباد پخش می‌کردن و تهمت‌هایی به ایشون می‌زدن. سومین راهبرد اتهام ارتباط با ساواک بود. جالبه ساواک برای اینکه کسی رو پیش مردم خراب بکنه انگ ساواکی بودن بهش میزده، یعنی محبوبیت 100 از 100. چهارمیش ایجاد اختلاف بین روحانیون بود. تو خرم‌آباد یه تعداد معمم بی تقوا بودن که با اومدن آیت الله مدنی موقعیتشون متزلزل شده بود. ساواک از اینا برای تضعیف جایگاه آیت الله مدنی استفاده میکرد. فشار شبنامه ها و شایعات اونقدر زیاد بود که روح لطیف آیت الله مدنی رو آزار میداد. این نامه ها از یه سال بعد از حضور آیت الله مدنی تو خرم‌آباد، یعنی سال 52 شروع شد و تا سال 54 روز به روز تندتر و تهدیدآمیزتر میشد. محتوای بعضی از شبنامه ها اتهام خرید خونه از سهم امام بود. تو بعضیش نوشته شده بود که آقای مدنی باید از این شهر بره. بعضیش هم میگفت اصلا تو خودت با رژیم دستت تو یک کاسه است، وگرنه چرا با این همه مخالفت دستگیرت نمی‌کنن. یه سری هم تهمت ضد اخلاقی بود که از گفتنش آدم شرمش میاد. اینا رو میگم تا بدونید هر جای عالمی یه متدینی فعالیتش رو شروع میکنه کم و بیش مخالفتایی هست و بالاخره شیاطین بیکار نمیشینن تا احکام خدا منتشر بشه. اذیت میکنن، فشار میارن. علما هم ورثه الانبیا دیگه سهمی از آزار و اذیت دشمنای دین دارن. واکنش مردم به شایعات علیه آیت الله مدنی هم سه شکل بود. یه گروه باورشون میشد و قبول میکردن. ساواک هم همینو میخواست و روی اینجور آدم ها حساب باز کرده بود. یه گروه مات و مبهوت شده بودن و به شک افتاده بودن. گروه سوم هم متوجه شده بودن که همه اینا دسیسه ساواکه و تلاش میکردن تا بقیه مردم رو هم متوجه ماجرا کنن. فشارا اونقدر زیاد شد تا اینکه آیت الله مدنی تصمیم گرفت از خرم‌آباد بره. دو سال از فعالیت تو خرم‌آباد میگذشت. وسط یه سخنرانی به مردم گفت که میخواد از این شهر بره. یه نفر بلند شد گفت آقا هر کس بخواد شما رو ناراحت کنه با جون ما داره بازی میکنه. بقیه حضار هم ادامه حرف اون بنده خدا رو گرفتن و اصرار مردم باعث شد ایشون مبارزاتش رو تو خرم‌آباد ادامه بده. آیت الله مدنی با اطمینان از حمایت مردم فعالیتاشو بیشتر کرد و به طور علنی کتابای امام رو معرفی میکرد و به هر بهانه‌ای به امام اشاره‌ای داشت. ساواک که متوجه شد تلاشای قبلی نتیجه ای نداشته، دستور تبعید آیت الله مدنی رو خواست و ایشون به 3 سال اقامت اجباری تو نوراباد ممسنی تو استان فارس محکوم شد. مردم خرم‌آباد ارتباطشون با آیت الله مدنی رو حفظ کردن و دائم بین خرم‌آباد و نوراباد تو رفت آمد بودن. مردم نوراباد هم انصافاً این عالم مجاهد رو خیلی خوب تحویل گرفتن. آیت الله خامنه ای سالها بعد تو دیدار مردم نوراباد این استقبال مردم رو اینطوری توصیف میکنه.
در دوران پیش از انقلاب مرحوم آیت الله شهید مدنی که از شهدای بزرگوار مهراب در سالهای اول انقلاب هستند، مدتی رو در دوران طاغوت در این شهر تبعید بودند. مردم از این سید نورانی و بزرگوار با آغوش باز استقبال کردند. این نشانه همون اعتقاد عمیق و باور پاک و خالص به انقلاب و به خاندان پیغمبر و به امامت و ولایت است.
آیت الله مدنی نوراباد رو تبدیل به پایگاه مبارزه علیه رژیم کرد، طوری که غیر از خرم‌آبادیا از شهرهای مختلف استان فارس، از شیراز، از کازرون، از جای دیگه به دیدن ایشون میمدن. ساواک نتونست این موقعیت رو تحمل کنه و 2 سال که از تبعید گذشت، محل تبعید ایشون رو به گنبد کاووس تغییر داد. تو گزارش ساواک از علت تغییر محل تبعید به اقدام برای تأسیس بانک اسلامی و مبارزه با بهائی‌ها اشاره شده. یعنی شما تبعیدی و تحت مراقبت باشی بعد بخوای بانک را بندازی. واقعا خیلی باید از مکتب خمینی بهره برده باشی. حالا چرا ساواک گنبد کاووس رو انتخاب کرد؟ ساواک برای اینکه تبعیدی‌ها رو اذیت کنه شرایط خاصی رو براشون ایجاد می‌کرد. تبعیدگاه‌ها عموماً شهرهای مرزی با امکانات خیلی کم و آب و هوای نامناسب بودن. یه چیز دیگه‌ای که میتونست اذیت کننده باشه تبعید روحانیون به شهرهای سنی نشین بود. خیلی از شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان جز تبعیدگاه‌های دوره پهلوی بودن. ساواک فکر میکرد به روحانیون شیعه تو شهرهای سنی نشین بی‌توجهی میشه و این به قربت و بی‌کسی اونا اضافه میکنه. اما خیلی از همین شهرها بعد از ورود روحانی تبعیدی اصلا تبدیل به کانون فعالیت‌های انقلابی منطقه‌شون میشدن. آیت الله مدنی حوزه علمیه منتظری گنبد کاووس رو که اون موقع 60 تا طلبه داشت تبدیل به مرکز فعالیت‌های خودش کرد و به بهونه نماز جماعت اونجا رفت آمد داشت. بعضی از طلبه هم پنهانی میرفتن محل سکونت ایشون و آقای مدنی اونجا براشون صمدیه میگفت. کتاب صمدیه یک کتاب کم‌حجم با موضوع علم نحوه که شیخ بهایی اونا تألیف کرده. صمدیه جزو کتابایی که طلبه‌ها سالای اول طلبگی میخوننش. طلبه‌های مدرسه منتظری هم طلاب ادبیات خون بودن و تو اون 1 سالی که آیت الله مدنی گنبد کاووس بود شانس اینو داشتن که یه استاد درس خارج براشون صمدیه بگه. این اتفاق مثل این میمونه که یه استادی که تو دانشگاه برای دانشجوهای دکتری فیزیک تدریس میکنه بره توی یه مدرسه و علوم تجربی درس بده. آیت الله مدنی ظرف یک سال گنبد کاووس رو تبدیل به یه شهر تمام انقلابی کرد، طوری که سخنرانای دیگه هم جرأت کردن علنی علیه شاه حرف بزنن و حتی یه تظاهرات هم علیه رژیم برگزار شد. این اتفاق دیگه واقعا خیلی بی سابقه بود و مسئولین ساواک رو نگران کرد و اونا تصمیم گرفتن تیر ماه سال 57 و در اوج گرما محل تبعید رو عوض کنن. این بار شهر کنگان در نزدیکی بوشهر مقصد بعدی بود. آیت الله مدنی 3 هفته تو کنگان بود و به خاطر وضعیت نامناسب سلامتی ایشون که احتمالاً به بیماری سل مبتلا شده بود، ساواک تصمیم گرفت این بار مهاباد رو برای تبعید انتخاب کنه. حضور آیت الله مدنی تو مهاباد پای انقلابی‌های شهرهای اطراف رو به این شهر باز کرد و کانون مبارزه‌ای جدید علیه رژیم تو غرب کشور به وجود اومد. مهر ماه سال 57 دوران تبعید آیت الله مدنی تموم شد و قبلش علمای تبریز به مهاباد رفتن و ایشون رو به تبریز دعوت کردن. ساواک تبریز خطر حضور ایشون رو گزارش کرده بود ولی نتونست مانع ورودش به تبریز بشه. رژیم فقط 3 ماه تونست حضور این فقیه مجاهد رو تو تبریز تحمل کنه. ایشون باز هم از تبریز تبعید شد، اما دیگه اوضاع خیلی تحت کنترل ساواک نبود. آیت الله مدنی به همدان رفت. اول دی ماه سال 57 و 52 روز مونده به انقلاب اسلامی، آیت الله مدنی با یه استقبال بی‌نظیر وارد همدان شد. ایشون با دعوت مردم و روحانیت شهر به اونجا رفت، شهری که سالها توش زندگی کرده بود، مردمش رو میشناخت و مردم هم بهش ارادت داشتن. حالا نفر اول همدان آیت الله مدنیه. شاید شاخص‌ترین کاری که آیت الله مدنی توی این 52 روز انجام داده بستن راه لشکر 81 زرهی کرمانشاه باشه. لشکر 81 زرهی ارتش از کرمانشاه به طرف تهران برای سرکوب مردم حرکت کرده بود و طبیعتاً بعد از همدان می‌گذشت. اطرافیان آیت الله مدنی میگن که اون روزا تلفن خونه آیت الله مدنی زنگ خورد. ایشون معمولا تلفن رو جواب نمیدادن ولی اون روز خودشون تلفن رو جواب دادن. تلفن رو که برداشتن از ما خواستن که ساکت باشیم. گفتن که پشت تلفن امامه. امام داد میزد، میگفت اسدالله اسدالله، جلوی تانک ها رو بگیر. بعد از این تماس آیت الله مدنی مردم شهر رو همراه کردن و جلوتر از همه راه افتادن برای جلوگیری از رسیدن تانک ها به تهران. رفتن و به جاده رسیدن و تونستن با تعداد کمی شهید و مجروح جلوی حرکت تانک ها رو بگیرن.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir